بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. در ادامه روایت روز گذشته از ابی جعفر علیه السلام، اونجایی که فرمودند لما حضرت علی ابن الحسین علیه السلام و الوفاتو، در اون وصیت آخرین لحظات یک ادامه ای دارد و این که فرمود یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم، از این که به دیگران ظلم کنی بپرهیز، بر تو باد و از ظلم کردن به دیگران. البته در روایت می‌فرماید ظلم کردن به دیگران با این تعبیر من لا یجد علیک ناصرا الا الله عز وجل، به کسی که هیچ امکانی برای مقابله با ظلم تو ندارد جز پناه بردن به خدا. البته این به این معنا نیست که اگر کسی این گونه نیست به اون ظلم کنید. ظلم کردن بدترین مصداقش اونجاییست که به فرد ناتوان به حسب امور دنیا به این ظلم بشود. کسی که قویست خب تجریه بر ظلم به اون کمتره، کسی که ثروتمنده میتونه از خودش دفاع بکنه، یا با مشتش یا با پشتش، چه با پول و ثروتش چه با حامیانی که دارد. به اون معمولا ظلم نمیشه، معمولا ظلم به کسی میشه که نمیتونه از خودش دفاع کنه، نه ثروتی دارد که دیگران رو به خدمت بگیرد، نه قبیله‌ای دارد که به حمایت از او بایستند. اینجا ظلم کردن به این یعنی در حقیقت ظلم کردن به کسی است که هیچ پناهی جز خدا ندارد. به این دسته از ضعیف‌ها امر واضح‌تری میشه که ظلم نکنید. وقتی به اینها ظلم نشد، اونهایی که قوی هستن که خودشون اجازه نمیدن بهشون ظلم بشه، بنابراین ظلم ریشه کن میشه. اگر به زیر دست ظلم نشد، اون مافوق ممکنه به شما ظلم بکنه که طبق این دستور به اون میگن که ظلم نکن به زیر دست، اما در مقابل ظلم دیگران میسته کسی که توانمنده. ظلم اونجای محقق میشه که کسی نمیتونه از خودش دفاع و حمایت کنه. اگر کسی که نمیتواند از خودش دفاع و حمایت کنه به ظلم نشه، ظلم رفته رفته ریشه کن خواهد شد. در جلسه گذشته که جمع‌بندی میکردیم، به دو نکته اشاره کردیم که بر اساس اون دو نکته مدعای خودمون رو از این آیاتی که قرائت کردیم استخراج کنیم و اثبات کنیم. گفتیم یکی اطلاق آیات و دیگری به قرینه مفهوم خارجی فتنه که عموماً روش های نرم برای تغییر ذائقه جامعه اسلامی است و قرآن فتوا می دهد، فرمان می دهد که در مقابل این روش ها و این شیوه ها و شگرد ها قتال کنید، از این دوتا استفاده کردیم که جنگ نرم هم مشمول این آیات است. نکته سوم که بدون استدلال میکنیم، فرمان به قتال در برابر شیطان و اولیای شیطان است که از این فرمان و مصداق خارجیش استفاده کردیم که این دستور، دستور به مقابله با جنگ نرم است. با بیان مصادیق و آیاتی گفتیم وقتی قرآن کریم میگه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، بعد فرمود فقاتلوا اولیاء الشیطان. قاتلوا اولیاء الشیطان از این جهت که شیطان و اولیاءش عموماً روش هایی رو که برای تضعیف جامعه اسلامی به کار می گیرن روش های نرم است، پس این فرمان فرمان به مقاتله با جنگ نرم است. شیطان با روش های گوناگونی یا اولیاء الشیطان با روش های گوناگونی قدرت جامعه رو تخلیه می کنن. یکی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، دشمنی و کینه رو در جامعه گسترش میدن. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، با تزیین کردن و تشویق کردن به کارهای غلطی که انجام میدن. فوسوس لهم الشیطان، با وسوسه، این که با روشهای مختلف در برابر اعتقادات مسلمان ها و در برابر اون ارزش هایی که در جامعه اسلامی و بین مؤمنین رواج داره، این رو سست کنن و بی ارزش کنن. این مصادیق خارجی رفتار شیطان رو وقتی بررسی کردیم، گفتیم اینها عموماً روش های نرم هست، یعنی مدیریت فکر مؤمنین و جامعه اسلامی است. وقتی در برابر این روش های نرم که ذهن و فکر جامعه اسلامی رو در حقیقت میخواد تخریب بکنه، از این طریق ایمان جامعه رو سست بکنه و قدرت جامعه اسلامی رو تخلیه بکنه، فرمان به قتال در برابر این میاد، این یعنی فرمان به قتال در برابر جنگ نرم. جنگ نرم حریف رو فرمان قتال بهش بده. نکته چهارمی که ازش استفاده کردیم، از دو قرینه و دو واژه‌ای که در آیه شریفه چهارم سوره توبه بود، لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، گفتیم مشرکین با فرمان سوره توبه همه مورد دستور براءت قرار گرفتن. ان الله بریء. وقتی خدا از مشرکین بریء است تخصیص زد الا الذين عاهدتم من المشركين، اون مشرکینی که با اونها در پیمانید و دو کار نکردند، یک لم ينقصوكم شيئا و دو لم يظاهروا عليكم احدا، نه به شما آسیب رسوندن نه دشمن شما رو حمایت کردن. این لم ينقصوكم را گفتیم که نقض پیمان است، اونجایی که تنقیص کردند. این نقض پیمان نمیتوانسته که به صورت جنگ باشه، به صورت جنگ سخت باشه، اینها به صورت زیر پوستی با زبان، با تبلیغات، با شورا انداختن، با حرکت های اینجوری روحیه مسلمون ها رو تضعیف میکردن. یا در قرائنی که بود، قبائلی که در همپیمانی با خودشون بودن، وقتی با قبائلی که در همپیمانی با پیغمبر بودن اونها رو حمایت کردن. کسانی که این دو کار رو نکرده باشن در امانند، فعلا مشمول فرمان براءت نیستند. این دو واژه چون در قرینه رفتاری مشرکین در اون موقع و در اون حوادث تاریخی اگر محقق شده، از طریق اقدام نرم محقق شده، علنی و آشکار نبوده، جهت ضعیف در پیمان بودن، جهت ضعیف در پیمان سرکشی نمیکنه پیمان شکنی خودش رو به رخ بکشه، به جنگ لشکر کشی کنه براش، نه، آهسته و زیر پوستی آسیب میرسوندن و این آسیب رسانی زیر پوستی رو گفتیم از مصادیق جنگ نرمه. وقتی این آسیب رسانی زیر پوستی از مصادیق جنگ نرمه و فرمان به قتال در برابر این میاد که فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد، این چهار تا روکرد سفت و جدی رو در برابر اینها بیان میکنه، روکرد قاطع رو، که تعقیبشون کنید، دستگیرشون کنید، کمین بذارید سر راه اینها. چرا؟ چون پیمان شما رو به صورت نرم شکستن، تنقیص کردن شما رو. در تنقیص، اونی که از تنقیص فهمیده میشه جنگ سخت نیست، شمشیر کشی رو نمیگه قرآن تنقیص، اونجایی رو میگه که با حرف زدن و تمسخر کردن و اذیت کردن و اینها جوری روحیه مسلمان ها رو تضعیف کردن. معمولا طرف ضعیف گفتیم در معاهدات، در زمان معاهده و هدنه اقدام به نقض علنی معاهده نمی کنه. به طور رسمی و آشکار شمشیر علیه طرف اقوا نمی کشه. در این گونه موارد غالبا جفسازی مخفیانه میشه، روکرت‌های زیر پوستی رو بهش توجه میکنن و در صدد تخریب برمیان که این تخریب و این رویکرد زیر پوستی رو قرآن دستور میفرماد که فقتلوهم حیث وجدتموهم. بنابراین این فرمان به قتال در مواردی است که دشمن رویکرد نرم داشته. مورد پنجم که ازش استفاده کردیم عبارت نکث پیمان و طعن در دین بود، و این نکثو ایمانهم، اگر پیمان شکستن، من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم. طعن در دین همون چیزی بود که اجرا میکردن، دین رو بی ارزش جلوه میدادن یا محرمات دینی رو علنن و آشکارا به اجرا در میوردن، شرابخواری میخواستن بکنن. این مدل رفتار رو قرآن کریم میگه فقاتلوا ائمة الكفر، طراحان و برنامه ریزان برای طعن در دین و برای نقض در دین و نکس در ایمان رو اینها رو باهاشون بجنگید، به قتال برخیزید. پس فرمان به قتال در برابر طعن در دین، این فرمان به ایستادگی در برابر اونها در برابر جنگ نرم است، در زمینه ها، در موارد جنگ نرم است. این کفار و این مشرکین بعضی از وقتها طعنه در دین می کردن، با نقص پیمانی که داشتن ارزش های دینی رو زیر پا می گذاشتن و علیهش تبلیغ می کردن. بعضی از وقتها هم صد عن سبیل می کردن. صد عن سبیل رو هم گفتیم که خیلی از مواقع این بود که مانع رسیدن پیام می شدن به مخاطب. یه جاهایی هم وقتی کسی در اثر تبلیغات به دین می گروید، اون رو مورد شکنجه قرار می دادن. خب ما این موارد رو مورد توجه قرار دادیم. در این موارد عموماً رویکرد فرمان به قتال در برابر اقدام به جنگ نرم دشمن بود، یعنی در وضعیت دفاعی فرمان صادر شد که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یا قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. اینا چون ایمان ندارن، چون پایبند نیستن، چون طعنه در دین میکنن، به خاطر این باهاشون قتال کنید. اما دو تا عبارت دیگه داریم که همین معنا رو ازش استفاده کردیم، ولی به طور اجمال میگیم، در آینده سر جای خودش بحث خواهیم کرد. در از جمله مواردی هستن که فرمان به قتال بدوی ازش میشه استخراج کرد. از عبارت ولیجدوا فیکم غلظتن در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه استفاده کردیم، که باید الغای سرسختی در دل دشمن بشه. الغای سرسختی یعنی سرسختی رو به نمایش گذاشتن، یعنی وقتی با دشمن روبرو میشید از شما سرسختی ببیند. گفتیم این القا به هر شکلی که انجام بشه، امروز نام اون رو میذاریم عملیات یا جنگ روانی. آیات قبلی میگفت وقتی که در برابر شما فتنه کردند، یعنی آمدند و به صورت زیر پوستی علیه شما اقدام کردند، جوری کردند دل مسلمان ها رو خالی کنن، اونها رو بترسونن، اونها رو با هم به چالش و دشمنی بندازن، این کارا رو که میکردن فرمان میومد قاتلوهم. اما اینجا به شکل دیگری در این آیه میفرماد ولیجدوا فیکم غلظه، این ناظر به پیشگامیه. وقتی با دشمن، حریف و کسی که در مقابل سفارای کرده رو در رو میشید، نمایش قدرت داشته باشید. پیش دستانه شما از جنگ نرم علیه اونها استفاده کنید. نمایش قدرت، مانور، استفاده از جنگ افزارهای مختلف، استفاده از روشی که اونها احساس سرسختی نسبت به شما داشته باشند، این در جنگ بدویه، در حرکت آزادی بخشه. هنرمندانه باید توانمندی ها رو در برابر دشمن به نمایش گذاشه. امروز مانور قدرت رو بهش میگیم عملیات روانی. وقتی ما مانوری انجام میدیم در آبهای خلیج فارس، سلاحامون رو نشون میدیم، یعنی دشمن بدون که اگر تخلف کنی، اگر تعرض کنی، ما قوی هستیم. در حقیقت با این عملیات ولیجدوا فیکم غلظه میخواییم بازدارندگی ایجاد بکنیم، همون کاری که مانورهای امروزی جهان در تلاش اون رو ایجاد کنه، یعنی بازدارندگی ایجاد کنه. باید اندیشه و باور دشمن رو هدایت کرد، مدیریت کرد، تا تا به این باور برسه که تعرض به مسلمون ها هزینه سنگینه. با این عبارت نتیجه گیری میکنیم که جهاد بدوی نیز میتواند در عملیات نرم و جنگ نرم داشت. ما میتوانیم اون جاهایی که جهاد واجب است، با شروطی که جهاد واجب است، میشه از عملیات جنگ، جنگ نرم استفاده کرد، میشه در برابر دشمن جنگ نرم را آغاز کرد. پس از این آیه استفاده میکنیم که برای مانع تراشی های دشمن، که برای پیشرفت اسلام و مسلمان ها، برای جلوگیری از پیشرفت اسلام و مسلمان ها به کار بسته میشه، در این جهاد باید طوری رفتار بکنیم که سپاه دشمن سرسختی سپاه اسلام رو ادراک کنه. این ادراک یعنی با استفاده از روش نرم. البته لزوماً اینجوری نیستش که حتما روش القاء قدرت روش نرم باشه، ولی میتواند از طریق روش نرم هم باشه. وقتی میتواند از طریق روش نرم هم باشد، یعنی ما میتوانیم در برابر دشمن عملیات روانی داشته باشیم. فلیجدو یا ولیجدو فیکم غلظه، این امر به این که در شما غلظت باشد تا دشمن غلظت را در شما ببیند، این یعنی امر به استفاده از همه روش ها از جمله روش جنگ نرم یا عملیات نرم برای اخافه دشمن یا مدیریت فکر دشمن. از قرائن دیگری که استفاده کردیم برای همین منظور، که باز میشه در اقدام ابتدایی هم ازش استفاده کرد، قرائن موجود در آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل بود. گفتیم که این آیه به روشنی بر وجوب توانمند سازی لشکر خودی و اخافه دشمن از طریق تقویت آمادگی ها، اعداد، و به نمایش گذاشتن توان و استعداد نظامی دلالت داره. اعداد در این آیه شریفه برای مدیریت اندیشه و باور دشمنه، برای بازدارندگیه. هدف از این کار تأثیرگذاری بر روی باور دشمنه. استنتاجات ذهنی دشمن باید جوری بشه که لشکر اسلام رو دست کم نگیره، حتی توان لشکر اسلام رو بیشتر از آنچه که در واقعیت است ارزیابی کنه، تا با چنین استنتاجی از اقدام علیه جامعه مسلمین خودداری کنه. شما وقتی قرار است که قدرتت رو به نمایش بگذاری، یعنی داری روح و روان طرف مقابل رو مدیریت میکنی. این عملیات روانی یا جنگ روانی مدیریت ادراک است. ادراک طرف مقابل رو وقتی مدیریت میکنید، اصطلاحاً بهش عملیات روانی یا جنگ روانی میگیم. همین کار در عرصه‌های تقابلی با دشمن بارها گفتیم که صورت میگیره، و اون چیزی که در عالم خارج صورت میگیره همین جنگ نرم. پس این آیه بر لزوم جنگ نرم برای کاهش تهدید دشمن دلالت داره. این آیه مشروعیت و لزوم پیشگامی و مبادره به استفاده از جنگ نرم رو هم بیان میکنه. این دوتا آیه اخیر این خاصیت رو داشتند. از این آیه شریف سه تا نکته استنتاج کردیم. گفتیم بر اساس این آیه مقاوم سازی جامعه، نیروهای دفاعی و نظامی و امنیتی کشور در برابر فتنه و جنگ نرم و برای استفاده از جنگ نرم، این مقاوم سازی یک امر واجبی است. ایجاد بازدارندگی و هزینه مند کردن دشمن رو از این آیه استنتاج کردیم که در صورت تعرض نرم به جامعه اسلامی باید بازدارندگی ایجاد بشود، چه در جنگ نرم چه در جنگ سخت. تا با روش نرم اینجا بیشتر مورد ملاحظه است. با اعداد و نمایش قدرت در دشمن بازدارندگی ایجاد بشه. سوم، وجوب مقابله میدانی. بالاخره ممکنه دشمن اقدام نرم یا سختش به نتیجه برسه و هجوم بیاره، چه اون هجومی که در جنگ میاره، توپ و تانکش هر لحظه به ما نزدیک میشه، لشکر نظامیش به ما نزدیک میشه، چه اونجایی که هجوم عملیات نرم دارد و اغتشاش رو در داخل جامعه اسلامی دامن میزنه، باید در برابر این ایستاد و کوتاه نیامد، واجب است ایستادگی کرد. آخرین نکته ای رو هم که به عنوان قرینه یاد کردیم این بود که معقول نیست حاکم اسلامی در جایگاه حاکم فرمان به قتال بده، بگه هر کجا جنگ بود بجنگید، هر کجا هجوم بود در مقابلش بایستید، هر کجا لشکرکشی شد در برابرش سفارایی کنید، هر کجا دشمن شمشیر کشید در برابر شمشیر بکشید. چرا؟ چون باید شر اجانب رو از سر مسلمین کم کرد. خب ما شر اجانب رو از این زاویه، از این سوراخ و از این زاویه گرفتیم، اگر دشمن از زاویه دیگری اومد هجوم آورد، هجوم رو در تاریکی آورد، زیر پوستی آورد، جوری هجوم آورد که شما هجوم رو خودش رو نمیبینید اما اثرات و ضربات، نتیجه ضرباتش رو میبینید، اینجا نباید جلوی هجوم ایستاد؟ اگر غرض از ایستادگی در برابر هجوم سخت این بود که از اسلام و مسلمان‌ها و ارزشون و اموالشون و دینشون حمایت بشه، اگر دین و ارز و آبرو و جامعه اسلامی از طریق دیگری هم با مخاطره مواجه شد، اینجا هم باید ایستادگی بشه، چه در مقابل تهدید جنگ سخت دشمن باید ایستاد، چه در برابر تهدید جنگ نرم. اینها اون چیزی بود که قرائنی بود که ما ذکر کردیم برای اثبات مدعای خودمون که آیات قرآن که امر به جهاد و امر به قتال میکنه، هم قتال در برابر تهدید جنگ نرم رو شامل میشه، هم قتال در برابر جنگ سخت رو، هر دو با هم باید در کنار هم انجام بشه که جامعه اسلامی از تهدید و از تخریب مصون بمونه. اگر یکی از این دو جبهات رو رها کردیم، حتما تخریبی که مورد نظر دشمن هست این بر جامعه اسلامی تحمیل میشه و حذر از این که تهدید و تخریب رو باید جلوگیری کرد و پیشگیری کرد، جنگ نرم و جنگ سخت واجبه. این مطلب و محور سوم که در محور سوم نکاتی رو عرض کردیم، قرائنی رو گفتیم که ادله جنگ سخت شامل جنگ نرم هم میشه. مطلب چهارم گفتیم که مبارزه و جنگ در راه خدا سخت و طاقت فرساست، تو این جنگ هم باید سنگ تموم گذاشت، از هیچ کوچشی مضایقه نکرد، برای رضای خدا همه توان رو به میدان آورد. جاهدوا فی الله حق جهاده، باید بهترین نبردها رو به نمایش گذاشت. اما این رو هم باید بدونیم که جنگیدن و فرمان به قتال یک امر حرجی نیست و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. همون جوری که جنگ سخت شروطی رو داره و از عهده یک عده‌ای که عذر دارن برداشته شده، جنگ نرم هم همین جوریه که حالا شروط و ضوابطش رو باید بعداً بررسی بکنیم. الان اجمالاً تکلیف حرجی نیست. نکته پنجم، نباید اجازه داد حتی در جنگ سخت از مقدسات علیه جبهه اسلام سوء استفاده بشه. وقتی دشمن هجوم میاره به مسلمان ها و بعد برای اینکه از هجوم مسلمان ها در امان باشه به خانه خدا حرم امن الهی پناه میبره و پنهان میشه، اونجا قرآن دستور داد که قاتلوهم حیث ثقفتموهم. در جنگ نرم هم اینجوریه، نباید اجازه بدیم دشمن از مقدسات سوء استفاده بکنه. هر کجا که خواست از مقدسات سوء استفاده بکنه باید به طریق مناسب جلوی این سوء استفاده گرفته بشه، همون جوری که در جنگ سخت پناه بردن اونها رو به خانه خدا این حرمت رو برداشت و دستور داد که حتی در خانه خدا اونها رو باهاشون قتال کنید و از میان بردارید. نکته ششم، حتی در جنگ نباید به دشمن تعدی کرد و ظلم کرد. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. آیین اسلام برای بست عدالت است، نه بست ظلم. چه در جنگ سخت و چه در جنگ نرم یک سری حریم ها هست که باید اونها رو حفظ کرد. این حریم ها نباید شکسته بشه، حتی در رابطه با دشمن. جنگ نرم هم اصولی داره همونجوری که جنگ سخت اصولی داره که باید در جای خودش ما به این اصول بپردازیم. از مجموع آنچه که گفتیم اجمالا این استفاده میشه که آیات قرآن همونجوری که بر وجوب مقابله با قتال و جنگ سخت دلالت دارند، با بر مقابله و مقابله و ایستادگی در برابر جنگ نرم هم دلالت دارد و همونجوری که رفع و دفع تهدید سخت دشمن امری واجب است، رفع و دفع تهدید نرم دشمن هم واجب است. و گفتیم در بعضی از آیات استفاده میشه که ابتکار و استفاده از ابزار جنگ نرم در جنگ بدوی هم قابل استفاده هست که در جای خودش توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.